ملاقات با صدای محمد اصفهانی به نام آسیم سر می پردازیم. آسیم سر رسیدی از قربت بیابان، دلخسته دیدمت از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. بابک بیات، آهنگساز و تنظیم کننده، 23 خرداد 1325 در تهران زاده شد. بابک بیات بیشتر با موسیقی پاپ شناخته می شود. اولین معلم او اولین باغچبان بود، کسی که موسیقی کلاسیک را به بابک بیات آموخت. پس از آن او به موسیقی پاپ روی آورد و دهه 60 به آهنگسازی برای فیلم و سریال‌های تلویزیونی و سینمایی پرداخت. آسیم سر یکی از آثار بابک بیات برای محمد اصفهانی است.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. نشان حبیب نیست، عاشق منم که ای خواجه درد هست ولی کن طبیب
این شعر را اکبر آزاد سروده است. در ابتدای این قطعه اشعاری از هوشنگ ابتهاج خوانده می شود، اشعاری که به عنوان پیش درآمد آسیم سر شناخته می شود، هرچند که قطعه مجزا از آن است و آهنگسازی آن را آریا عظیمی نژاد بر عهده داشته است. تنظیم کننده این قطعه بامداد بیات است و خواننده آن محمد اصفهانی. ضمن گرامی داشت یاد بابک بیات، با هم به قطعه آسیم سر ساخته ایشان، صدای محمد اصفهانی و با شعری از اکبر آزاد گوش می‌کنیم.
آسیم سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدمت از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خود گرفتم از خنده شکفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ در خدمتتونیم. در ادامه دعوت میکنیم میان برنامه چراغداران رو بشنوید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند چراغداران.
این برنامه استاد محمد قهرمان. محمد قهرمان در روستای امیرآباد در نزدیکی تربت ایدریه به دنیا آمد. وی در 5 سالگی مادرش و در 13 سالگی پدرش را از دست داد و پس از آن خواهر بزرگش سرپرستی او را به عهده گرفت. گفتگوی محمد حسینی باخسنگانی با استاد محمد بهرمان را میشنوید.
اخوان در بحث چطور بود؟
وضع عادی داشت، چیزی نبود که سلاح خواسته باشه به زور به سلاح عقیده خودش به قبول نه اینا.
برگردیم به اون زمانی که اخوان در حقیقت با نیما آشنا شد، یادتون هست چطور بود این قضیه که با نیما آشنا شد و تا اونجا پیش رفت که دیگه یکی از در حقیقت نمایندگان مکتب نیما بله. به شمار می آمد و توجه او به مکتب نیما، خود شما هم نظر بسیار خوبی دارید نسبت به این آشنایی.
بله، من یک دفعه با اخوان و نمیدونم به نظرم آقای سایه هم بودن رفتیم یک ساعتی خدمت نیما که یک بار فقط همون یک بار بود من ایشون دیده بودم. اخوان می رفت ملاقات داشت پس می رفتن با هم دیگه، همون سالای 30-31 اون زمان ها آشنا شده بودن.
در سال پنجم دبیرستان در مشهد با زنده یاد مهدی اخوان ثالث هم کلاس شد و این دوستی ادامه یافت. سال ششم ادبی را در دبیرستان البرز تهران به پایان رساند و سپس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی ادامه تحصیل داد، اما هرگز دنبال کار حقوق نرفت و فقط به شعر پرداخت. استاد قهرمان از آذر 1340 به مدت 27 سال تا بازنشستگی به عنوان کتابدار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشغول به کار بود. علاقه محمد قهرمان در سرودن شعر، در غزل و به ویژه سبک هندی به اندازه‌ای بود که یکی از شعرهای به نام غزل سرای هندی شد. او زبان بومی تربت حیدریه را به خوبی می‌دانست و بسیاری از اشعار وی که به زبان محلی سروده شده‌اند در ردیف اول شعر بومی قرار دارند.
نیما در چه وضعی بود در اون سال‌ها؟ در همون تجریش رفتیم؟
بله، تجریش.
در تجریش رفتیم.
بله.
میتونید اون ملاقات رو یه قدری برای ما بشه؟
نه والا نیست، که حافظم خیلی به اصطلاح خراب شده، یادم نیست اون صورت.
از نوع نگاه نیما میشد توجه او رو به اخوان دریافت کرد یا نه چطور؟
الان والا یادم نیست، مثل که شعر خوندن براش گوش داده. بله شعر خوندن.
از سال 1339 در منزلش انجمن ادبی به صورت هفتگی برگزار میکرد. وی در سال 1338 با نوه عموی خود به نام فرشته قهرمان ازدواج کرد و مقیم مشهد شد. در 29 آذر 1384 از سوی دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در محل دانشگاه مشهد از وی قدردانی به عمل.
درباره کتاب ده نامه اگه ممکنه قدری برای ما توضیح بدید که این کتاب چه مشخصاتی داره؟
حالا مرحوم اخوان در نامه نویسی بسیار تنبل بود و نامه‌ای که ازش رسیده بود من نگه داشته بودم، اون تا همین ده تا نه تا بیشتر نشده بود در طول سالها به اصطلاح. فکر افتادم که بعد نیست اینا رو چاپ کنم، با زرتشت صحبت کردم، اونم پسندید. و
او صاحب تألیفات ارزنده‌ای از جمله چند مجموعه شعر است. در کارنامه او همچنین تصحیح و چاپ چند دیوان از شاعران مختلف به چشم می‌خورد. محمد رضا شفیعی کتکنی در مورد محمد قهرمان گفته است در این خصوص حتی ملک و شعرهای بهار آن خصوصیت یک شاعر ملی را به صورت کامل آنگونه که قهرمان دارد ندارد. تصحیح دیوان صاحب تبریزی 6 جلد، تصحیح دیوان سیدی تهرانی، تصحیح مجموع آثار ابوطالب کلیم همدانی، تصحیح دیوان حاج محمد جان قدسی مشهدی، برگزیده اشعار صاحب و دیگر شعرهای معروف سبک هندی، صیادان معنی، برگزیده اشعار سخنسرایان سبک هندی، حاصل عمر، مجموعه شعر و به یاد عزیز گذشته، 10 نامه از مهدی اخوان ثالث به محمد قهرمان، برخی از آثار آن ادیب نام‌آور است. یاد و نامش گرامی باد.
بله. خب مرحوم بهار ما را دورا دور میشتاختن. سال 24 هم تربت آمده بودند با مرحوم حبیب یغمایی خونه سرموی من.
با حبیب یغمایی آمدن؟
بله بله.
خب.
خدمتشون رسیده بودم اینا.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ دارم
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 12:45 و آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم. همکاران خوب من با برنامه زنده سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه به مدت تقریبی 75 با شما خواهند بود و این برنامه رو تقدیمتون میکنم. بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14:00 بعد از ظهر. خب امروز هم با بخش‌های متنوعی در کنار شما هستیم، اما پرسش برنامه امروز رو طرح می‌کنم که اگر تمایل داشتید حتما در این بخش هم حضور داشته باشید، چه به صورت تلفنی چه به صورت پیامکی. در مورد باغ‌های ایرانی برای ما صحبت کنید، اینکه آیا از این باغ‌های ایرانی در منطقه شهر و دیار شما وجود دارند یا خیر، اگر دارند نام اون رو برای ما بفرمایید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در برنامه امروز سرزمین من بخشای گوناگونی رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی روز، گفتگوی ویژه، پرسش طرح ملی قرآنی 1455 و کرونا بیماری قرن. خب حتما در نزدیکی های محلی که شما زندگی می کنید باغ‌های ایرانی وجود دارن که نام های خاصی هم دارن و شما هم از اونها دیدن کردید. خیلی کم پیدا میشه که افراد بیان بگن که باغ‌های ایرانی در نزدیکی محله ما وجود نداره. قطعا وجود داره، کوچیک یا بزرگش هیچ فرقی نمی‌کنه. به هر حال ما دوست داریم که اگر شما تجربه دیدن این باغ‌های ایرانی رو دارید، برای ما هم نام ببرید این باغ‌ها رو و در این برنامه حضور داشته باشید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021. و شماره سامانه پیامک سرزمین من 30558. آب در ایران جایگاهی بلند داره و در ایران باستان پیام‌آور روشنایی و پاکی بوده. آب در پدید آمدن باغ‌های ایرانی نقش اساسی داشته و انگیزه ساختن بیشتر باغ‌های تاریخی ایران بودند. در واقع چشمه‌های طبیعی یا کاریز در منطقه بوده. از همین رو وسعت باغی که ساخته می‌شد به میزان آب برای آبیاری بسته بود.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من آن سو ظروف لاله جین این سو صفای آبین شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین این گنج میراث من است هر سو به چشمم خوشتر است هر کیس خوش نقش خدا ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من سرزمین روشن خورشید و مهتاب است سرزمین روشن آینه بابا.
اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. آوان به معنی ایوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش می‌کنم. درود بر شما.
قرار هست که راجع به یکی از باغ‌های ایرانی صحبت بفرمایید.
بله، باغ معروفی رو نسبتاً می‌خوام بله. مطرح کنیم. شاید حالا کمتر شنیده باشن دوستان. در بیرجند.
بله.
باغ شازده ماهان، به قول بعضی‌ها شازده ماهان، اشتباه. شازده ناصر الدوله قاجاره که خواهرزاده ناصرالدین شاه بود. اینجا هم یکی از شازده‌های قاجار در بیرجند یک باغی رو ساخته. یا به اصطلاح باغ امارتی رو به نام باغ اکبریه که توسط شوکت الملک ساخته میشه. این حالا در دو طبقه است. نگاه که میکنیم یک مستطیل بزرگ میبینیم که این در واقع فضای باغ رو نشون میده، فضای سبزش در میانه هست. در دو سو تعداد زیادی اتاق وجود داره که به سمت پایین که میایم اینا از در واقع از طولشون کم میشه، یعنی یه حالتی از یک میشه بگیم زوزنقه بلندی رو تشکیل میده این فرم اصلی نقشه این بنا. اما خب یک شاهنشین اون بالاست که در واقع میدونیم که حالا خیلی از باغ‌ها معمولا اگر قناتی وجود داره که آبی رو تامین میکنه از همونجا اینا تامین میشده، یعنی در واقع از زیر شاهنشین. حالا اینجا هم تقریبا شاید همچین حالتی داشته باشه. درختای خیلی خاصی داره، درختای سر به فلک کشیده قدیمی ولی باریک، یعنی چیزی که بهش میگن تبریزی یا در واقع اینو کاج هستش. و دو تا فضای اصلی میشه بهش بگیم، حالا فضای شانشین هست. اینجا هدف در واقع ساخت این بنا بیشتر استفاده برای پذیرایی خارجی ها بوده. حالا اون زمان چرا این علاوه تاریخ این اتفاق چه بوده و چه خارجی میوادن اونجا، بحث تاریخی خودشو داره که حالا واردش نمیشیم. و الان در حال حاضر بخش‌های مختلفش که میتونیم نام ببریم، حالا اگه بخوام بگم که مثلا سبکشون نشون میده، مثلا کلا فرنگی که داره، میدونیم که دوره جدیدتر هستش، کلا یک آثاری از دوره جدید هم داره، یعنی میشه بگیم در آستانه مدرنیته هستش. درسته دوره قاجاره ولی مثلا سبک روسی استفاده شده و سبک معاصر نسبتا، ولی خب مثلا همون رسم بندی ها و مقرنسکاری ها و آینه کاری و این چیزایی که در معماری سنتی ایرانی و اسلامی هست اونجا هستش و حضور داره. الان این بنا در واقع موزه هستش. دوستانی که اونجا تشریف دارن یا میخوان برن به بیرجند میتونن، هم یک موزه ترکیبی از موزه پرندگان هست، یعنی موزه طبیعی هست، تاریخ طبیعی، هم از موزه مردم شناسی و چند تا موزه مختلف اونجا خلاصه میتونن بازدید بکنن و همزمان علاوه بر دیدن یک بنا میتونن به آثار و اشیا هم به اصطلاح دست پیدا کنن.
در فضای اینترنت هم دوستان میتونن تصاویری رو ببینن؟
بله، هم فنیش حضور و هستش، میتونن در واقع نقشه های مرمتیشو یا مثلا پروژه‌ای که روش کار شده و رول ویکف شده، نقشه ها و بخش های مختلفش به صورت فنی ببینن، همین که تصاویری که خود مردم گذاشتن یا حالا
بله.
در واقع مؤسسه گردشگری گذاشتن.
درسته. متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی
می‌کنم.
درود بر شما.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
خب فرصتی دست داده تا پرسش امروز طرح ملی قرآنی 1455 رو خدمت شما بخونم. در آیات 61 و 62 سوره شعرا حضرت موسی علیه السلام به اصحاب خود کدام گزینه را نوید داد؟ 1. رسیدن به سرزمین مقدس. 2. سلطنت و پادشاهی. 3. هدایت خداوند برای چگونگی رهایی از سپاه فرعون. علاقمندان میتونن عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه به نشانی www.quran-tv.ir و سامانه پیامکی 30044 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال کنند و جزء 10 برگزیده روزانه هدیه نقدی به مبلغ 2,000,000 ریال باشند. دبیرخانه طرح ملی قرآنی 1455.
طرح ملی قرآنی 1455. کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با معارف قرآن کریم. در طرح 1455 آیات منتخب امروز سوره شعرا آیات 61 و 62 رو داریم.
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين.
میگه چون دو لشکر موسی و فرعون مقابل هم رسیدند، اصحاب موسی گفتند اینک به دست فرعونیان خواهیم افتاد. موسی گفت هرگز چنین نیست که پروردگار من با من است و مرا به یقین راهنمایی خواهد کرد. داستان این آیه رو دارید. در کوچ شبانه بنی اسرائیل فرعون ماموران خودش از شهرهای مختلف جمع کرد، گسیل داشت، به اندازه کافی لشکر آماده کرد تا شبانه تعقیب کنند بنی اسرائیل رو. به هنگام طلوع آفتاب به لشکر موسی رسیدند. وقتی دوتا گروه هم رسیدن، یاران موسی گفتن به طور قطع ما به چنگال فرعونیان گرفتار شدیم و راه نجاتی نداریم. چرا؟ چون در پیش روی ما دریا و امواج خروشان آبه و در پشت سر ما دریایی از لشکر خونخوار با تجهیزات کامله که از ما سخت خشمگینن و امتحان خونخواری خودشون رو در کشتن فرزندان بیگناه ما سالیان دراز دادند و خود فرعون هم به قدر کافی مردی خیره سر و ستمگر و خونخاره. بنابراین به سرعت همه ما رو محاصره میکنن و از دم تیغ و شمشیر میگذرونند، یا اسیر میکنن یا شکنجه میدن. همه قرائنم هم تایید میکردیم برداشت رو. اما موسی علیه السلام آرام و مطمئن بود. میدونست وعده های خدا درباره نجات بنی اسرائیل و نابودی قوم سرکش فرعونیان تخلف ناپذیره. لذا با یک دنیا اطمینان، با یک دنیا اعتماد رو به جمعیت وحشت زده بنی اسرائیل کرد و گفت چنین نیست، کلا، ان معی ربی سیهدین. اونها هرگز بر ما مسلط نخواهند شد، چرا که پروردگار من با من است و به زودی مرا هدایت خواهد کرد. عزیزان، در شرایط بحرانی که ما درگیر کوهی از مشکلات و گرفتاری هستیم چطور میتونیم از مشکلات به رحمت خدا امیدوار باشیم؟ راش اینه که نعمتهای فعلی رو مرور کنیم با دیدن جای خالی نعمتها